ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. سازمان اطلاعات سپاه میگوید 17 نفر از هواداران عرفان حلقه را دستگیر کرده است. باراک اوباما میگوید هر قانون مربوط به جلوگیری از فروشگاه هواپیما به ایران را وتو خواهد کرد. و ترامپ و پوتین در گفتگوی تلفنی بر عادی‌سازی روابط آمریکا و روسیه تاکید کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سازمان اطلاعات سپاه در استان مرکزی میگوید 17 نفر از اعضا و هواداران عرفان حلقه را در عراق دستگیر کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از اطلاعیه سپاه پاسداران در استان مرکزی ادعا کرده است که 7 نفر از سرگروه‌ها و 10 نفر از اعضای مؤثر این گروه به گفته سپاه با بهره‌گیری از اساتید مجرب و با هماهنگی قوه قضاییه از اعمال گذشته خود ابراز پشیمانی و ندامت کردند. در این اطلاعیه به زمان دقیق و چگونگی دستگیری این افراد و محل نگهداری آنها اشاره ای نشده است. تاکنون 10 نفر از اعضای این گروه بازداشت و عده‌ای از آنها به زندان محکوم شدند. محمد علی طاهری مؤسسه عرفان حلقه را در سال 1380 بنیانگذاری کرد و به ارائه خدمات درباره طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی پرداخت. او در سال 1390 بازداشت، محاکمه و در دادگاه بعدی به اعدام محکوم شد. دیوان عالی حکم اعدام او را لغو کرد و پرونده او همچنان در دادگاه و در انتظار صدور رأی است. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هر گونه قانون مربوط به جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را وتو خواهد کرد. به گفته مقامات آمریکا فروش هواپیما و قطعات آن به ایران بخشی از توافق هسته‌ای است و آمریکا و دیگر اعضای گروه 5+1 به اجرای مفاد آن پایبند خواهند ماند. شرکت‌های بوئینگ آمریکا و ایرباس اروپا برای فروش 10 هواپیمای مسافربری به ایران تفاهم‌نامه‌هایی با دولت حسن روحانی امضا کردند، اما جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا در تلاشند از فروش هر گونه هواپیما به ایران جلوگیری کنند. طرح جدیدی که در هفته جاری در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد، از نقل و انتقال پول برای خرید هواپیماهای بوئینگ و قطعات ایرباس جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به احتمال زیاد این طرح در مجلس سنا رأی کافی به دست نخواهد آورد. جمهوری‌خواهان کنگره تاکنون چندین بار تلاش کردند از اجرای توافق هسته‌ای و لغو برخی از تحریم‌ها جلوگیری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلفنی بر عادی‌سازی روابط بین دو کشور تاکید کردند. در بیانیه‌های صادر شده از طرف کاخ کرملین و تیم دونالد ترامپ گفته شده که در این گفتگوی تلفنی مسائلی مانند تهدیدها علیه هر دو کشور، روابط اقتصادی استراتژیک و تلاش مشترک برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی و افراط‌گرایی مطرح شدند. دو طرف همچنین توافق کردند گفتگوهای تلفنی خود را ادامه داده و برای دیدار و گفتگوی حضوری برنامه‌ریزی کنند. دونالد ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خود از برخی از سیاست‌های پوتین حمایت کرده و گفته بود در صورت پیروزی برای بهبود روابط بین دو کشور تلاش خواهد کرد. روابط مسکو و واشنگتن در سال‌های اخیر به ویژه با الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و حمایت مسکو از حکومت بشار اسد به سردی گراییده است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر خارجیش وارد آتن پایتخت یونان شد. آقای اوباما پس از دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر یونان و سخنرانی درباره دموکراسی و جهانی شدن راهی برلین می شود. رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار و گفتگو با رهبران آلمان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی آسیا به پرو خواهد رفت. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری و اظهارات او درباره تجدید نظر در روابط بین‌المللی آمریکا از مهم این موضوعهای مورد بحث در آخرین سفر آقای اوباما است. باراک اوباما در روزهای گذشته تلاش کرده است به رهبران جهان اطمینان بدهد که آمریکا به تعهدات خود پایبند است و متحدان خود را تنها نخواهد گذاشت. و اما در پی نگرانی ها از سرنوشت برجام در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، روسیه بر اهمیت توافق اتمی با ایران تاکید کرد. رئیس شورای فدراسیون روسیه در سفر به تهران اعلام کرد ایران خواهان میانجیگری مسکو با کشورهای غربی است تا روند لغو تحریم ها تسریع شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران دوشنبه در دیدار با والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه نقش مسکو در دستیابی به توافق اتمی گروه 5+1 با ایران را سازنده توصیف و اعلام کرد. امروز نیز روسیه میتواند نقش مهمی در کمک به انجام تعهدات سایر طرفهای این توافق ایفا کند. ماتوینکو که در صدر هیئت از سناتورهای روس به تهران سفر کرده به خبرنگاران گفت موضع مسکو محترمون رحل های مناقشه اتمی ایران همواره صریح و پیوسته بود و همچنان معتقدیم که اجرای این توافق منافع همه امضا کنندگان آن را تأمین خواهد کرد. او افزود این توافق هنوز به طور کامل به اجرا در نیامده و در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پایبندی ایران به تعهداتش نظارت دارد، تهران از مسکو خواست که بر کشورهای غربی برای اجرای تعهداتشان درسته لغو کامل تحریم ها اعمال نفوذ کند. متوینکو رئیس مجلس اولیای روسیه اظهار داشت.
крайне важным было подписание совместного всеобъемлющего плана действий
по امضای برجام دارای اهمیت فراوان است و روسیه نقش بزرگ در هماهنگی و امضای این سند داشت و به کمک مسکو بود که امضای این توافق مهم و راهبردی امکان پذیر شد. بسیار امیدواریم که در فضای پس برجام همکاری های اقتصادی روسیه و ایران به طور قابل توجه گسترش یابد. این اظهارات سومین مقام ارشد روسیه در حال بیان شد که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نگرانی های بین المللی درباره آینده برجام را برانگیخته. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود بارها توافق اتمی با ایران را بدترین توافق تاریخ آمریکا خواند، اما از زمان پیروزیش در انتخابات اظهار نظر مشخصی در این باره نکرده است. از سوی دیگر سیاستمداران نزدیک به وی درباره ضرورت بازنگری در مفاد این توافق سخن به میان آوردند، از جمله جان بولتون که از او به عنوان نامزد احتمالی وزارت خارجه آمریکا نام برده می شود، خواستار لغو برجام به عنوان یکی از فوری ترین گام های دونالد ترامپ در سمت ریاست جمهوری شده است. ویکتور کاروین تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که دولت آتی ترامپ توافق اتمی با تهران را نه لغو و نه اجرا خواهد کرد.
باید صراحتاً بگوییم که ایران جایگاه ویژه‌ای در آمریکا دارد و مبارزه با این کشور از جمله از راه تحریم‌ها که بسیاری معتقدند لغو آن نوع عقب نشینی واشنگتن در قبال تهران بود شعاری پرطرفدار است. اما لغو رسمی توافق 5 به علاوه 1 با تهران در عمل کار آسانی نخواهد بود و باعث تنش‌ها میان واشنگتن و سایر امضا کنندگان خواهد شد و بسیار بعید می‌دانم کاخ سفید و کنگره چنین مسیری را برگزینند. اما واشنگتن می‌تواند رویکردی را پیش ببرد که تاکنون آن را دنبال می‌کرده. توافق در ظاهر پابرجاست ولی تحریم‌ها به طور غیر آشکار باقی خواهد ماند.
میخائیل چوداکوف معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تیمیز گردی در مسکو اعلام کرد توافق هسته‌ای با ایران بازگشت ناپذیر است و او باور ندارد که واشنگتن بخواهد این توافق را برهم بزند. او در این حال افزود آژانس بنگاه سیاسی نیست که بخواهد به طور رسمی درباره سخنان سیاستمداران اظهار نظر کند. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد مسکو تغییر در برجام را نمیپذیرد. او به خبرنگاران گفت:
ми это не драматизируем. ми исходим из того, що ми пройшли дуже важливий.
ми این اظهار نظرها را بزرگ نمایی نمی‌کنیم و توافق هسته‌ای را متعادل و سازگار با منافع همگان می‌دانیم. در این ارزیابی تجدید نظر نخواهیم کرد، زیرا معتقدیم که توافق به دست آمده نقش مهمی در تقویت امنیت بین الملل دارد.
دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز از پایداری برجام حمایت کردند و همان روز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ و جمهوری خواهان در کنگره بر لغو توافق اتمی با ایران اصرار نکنند. آن رئیسکه رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره
برنامه مستند
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیشمرو
بعدی.
ای بابا ایستگاه پنجشنبه است.
پنجشنبه
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
گزارش سالانه خانه آزادی بیانگران است که مثل سال گذشته امسال نیز همچنان بیشترین محدودیت برای کاربران اینترنت در جهان از سوی دولت چین اعمال شده و پس از آن جمهوری اسلامی ایران و دولت سوریه در کنار هم در جایگاه دوم قرار دارند. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین گزارش خانه آزادی درباره آزادی اینترنت.
خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی را در جهان رصد می‌کند، امسال هم در گزارش سالانه خود به مقایسه دسترسی آزادانه شهروندان کشورهای جهان به اینترنت پرداخته است. بر اساس گزارش جدید خانه آزادی، بیشترین محدودسازی اینترنت در سال گذشته میلادی از سوی دولت چین انجام شده و پس از آن جمهوری اسلامی ایران و سوریه به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند. این رتبه‌بندی بر اساس سه شاخص محدودیت دسترسی، محدودیت محتوایی و نقض حقوق کاربران انجام شده است و درباره ایران تفاوت اندکی را با کارنامه آزادی اطلاع رسانی در این کشور در سال 2015 نشان می‌دهد. از امید معماریان، روزنامه‌نگار و بلاگر مقیم آمریکا می‌پرسم که به طور مشخص انتشار چنین گزارشی درباره ایران با در نظر گرفتن چه شاخص‌ها و معیارهایی انجام شده است.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که این گزارش تهیه میشه، علاوه بر اینکه موارد مختلف دستگیری، بازداشت، ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران رو مستند می‌کنند، ساختار قانونی کشورها در خصوص مطبوعات است. یعنی اینکه قوانین مطبوعات چقدر خبرنگارا رو حفاظت می‌کنند، دستگاه قضایی چقدر به امتیازاتی که برای خبرنگارا یا رسانه‌ها همه جای دنیا هست احترام می‌ذارن، یا اصلا مکانیزمی هستش که به صورت قانونی از انتشار اخبار حمایت به حفاظت بکنه. این یکی از مسائلی هستش که به هر حال خاطر ضعف‌های قانونی و به خاطر اینکه از نظر ساختاری در قوه قضاییه، در سیستم قانون‌گذاری، قانون اساسی واقعا حفاظتی برای خبرنگارا دیده نشده و کاملا نهاد رسانه در برابر قانون بی‌پناه است، همیشه لحاظ خواهد شد و بعضیان از این جهت بهتر نخواهد شد.
خانه آزادی اعلام کرده که امسال و در حالی که 44% از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی دارند، محدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان، محدودسازی دسترسی به محتوای سیاسی و بازداشت فعالان فناوری ارتباطات همچنان در ایران ادامه دارد. گزارش خانه آزادی درباره وضعیت آزادی اینترنت در ایران تأکید می‌کند که دسترسی به اینترنت در دولت حسن روحانی و در سال گذشته بهبود یافته، که بخش عمده‌ای از این شرایط مربوط به پشتیبانی از اینترنت پرسرعت و گسترش اینترنت موبایل است. امید معماریان درباره گسترش میزان دسترسی به اینترنت در دولت حسن روحانی و همینطور آزادی اینترنت در ایران می‌گوید:
خب یک مسئله‌اش این هستش که این روند اجتناب ناپذیر است. کشور نتونستن که در دوران ماقبل از 3G و 4G نگه دارن. ولی مسئله‌ای که هست بررسی نقطه هستش که چقدر این افزایش دسترسی آزادی بیانی بیشتر نشه شده. حقیقتش اینه که همزمان با اینکه به هر حال شهروندای زیادی دسترسی دارن، علارغم همه فشارهایی که نهادهای محافظه‌کار داشتن، آقای روحانی باز تلاش کردن که دولتشون که این کارو انجام بدن و انجامش دادن. ولی همزمان می‌بینیم که در حوزه شبکه‌های پیام‌رسان یا اینترنت و اینها فشارهای امنیتی بر خیلی مثل اکتیویست‌ها، مثل کسایی که حوزه سیاسی کار می‌کنن، دانشجوها و مجموعه از فعالان جامعه مدنی می‌بینیم که بیشتر شده و هک کردن افراد، حملات فیشینگ افزایش پیدا کرده، به شدت گسترده‌ای و مشخص است که سیستم خیلی مجهز و یک عملیات خیلی پرهزینه این پشت جریان داره برای اینکه فعالیت‌های آنلاین افراد کنترل بشه. برای میشه گفتش که دسترسی بیشتر شده به هر حال به اینترنت در خصوص، ولی همزمان خطراتی که افراد برای ارتباطات اینترنتی دارن هم افزایش بیشتری پیدا کرده.
گزارش خانه آزادی همچنین به مانع تراشی و برخورد نهادهای اصولگرا و محافظه‌کار، به ویژه دستگاه قضایی و سپاه پاسداران اشاره می‌کند که بر بسیاری از شرکت‌های حوزه مخابرات و ارتباطات در ایران تسلط دارند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
علاوه بر رادیو فردا دات کام میتونید به صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید. رادیو فردا رو در اینستاگرام میتونید اینطور پیدا کنید: instagram.com/radiofarda. همینطور در صفحه فیسبوکتون میتونید بعد از facebook.com/radiofarda radio.farda رو اضافه کنید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.